استفاده کنن، ولی همه افراد خانواده باید استفاده رو داشته باشن و این استفاده و این شستشو باید توی یک روز باشه، مثلا یکی شنبه نباشه یکی یه شنبه باشه، همه توی مثلا اگه تصمیم گرفتن شنبه این کار انجام بدن شنبه.
بله.
که این کف این شامپو باید 10 دقیقه روی 10 دقیقه الا یه رو روی سرشون بمونه و بعد دوباره یک هفته بعد این درمان رو تکرار کنن به خاطر اون رشکایی که حالا مثلا نمردن و یا باقی موندن روی سر. پس یک بار شنبه این هفته به عنوان مثال، مثلا یک بار هم شنبه هفته بعد هر بار 10 دقیقه روی سرشون میمونه. این شامپو تا یه حدی روی موها میمونه، به خاطر همین توصیه میشه که معمولا تا 48 ساعت بعدش چیز دیگه‌ای به سر زده نشه. حالا 24 یا 48 ساعت بسته، ما بعضیا نمیتونن حالا طولای مدت دوباره استحمام نداشته باشن، حداقل 24 ساعت شامپوی دیگه‌ای استفاده نکنن، از انواع نفت و مایونز و این چیزا به سرشون نزنن.
بله.
و یه توصیه دیگه‌ای که هست که برای جدا کردن رشکا هست این هستش که یه شونه هایی توی خود شامپو هست، یه شونه های دونه ریزیه که دونه هاش خیلی به هم نزدیکه، اینو توی یک لیوانی که نصف لیوانو آب میریزن و نصفشو سرکه میریزن، این شونه رو میکنن توی این سرکه و به موها میکشن تا این رشکا جدا بشه. لازم نیست سرکه رو به سر بپاشن یا اسپری کنن اینا، فقط همین شونه رو توی این لیوان فرو میکنن و میکشن به موها. این کارم باز بهتره که 24 تا 48 ساعت بعد از زمانی که شامپو رو استفاده کردن انجام بدن که هنوز اثرات اون شامپو بمونه براشون تا 24 تا 48 ساعتی و آروم آروم این رشکا رو جدا کنن. محصولات دیگه ای هم که در واقع موضعی هستن و استفاده میشن مشابه همین پرمترین هستن و معمولا هفتگی هستن، مثلا یه شامپوی پارازیتوس هست که اونو باید دو بار زمانی که توی حموم هستن استفاده کنن، هر بار 2 الی 3 دقیقه بزنن سرشون بمونه، دوباره هفته بعد این کار بکنن. یه سری محلول ها هست در واقع لوسیون ها هست که استفاده میکنن، مثلا لیندان و این چیزا هست، اینا یه ذره مدتی که روی سر میمونه بیشتره، مثلا 7 الی 8 ساعت باید بزنن روی سر بمونه. در مورد لیندان یه زیاد استفاده میکنن افراد، معمولا همراهشون هست وقتی مراجعه میکنن، یه ذره باید توجه کنید تو بچه‌ها یه ذره محدودیت مصرف داره، حتما با نظر پزشک اینو استفاده بکنن، یعنی خودسرانه لیندان رو تهیه نکنن.
بله.
محدودیت های مصرفش از پرمترین بیشتره، پرمترین فقط یه سری حساسیت هست ولی لیندان نه، یه سری عوارض حالا عصبی اینا حتی داره، باید حتما با نظر پزشک باشه که لیندان رو استفاده بکنن.
بله.
و در واقع کارهای دیگه‌ای که باید انجام، این در درمان های موضعیش هست، منطقه اون قضیه که گفتم ممکنه یه حلقه این وسط باشه که انجام نشه و بعد این شپش شکن نشه، اون کارهایی هست که باید همزمان با استفاده از این درمان موضعی انجام بدن، از جمله این که حالا اگه مقنعه روسری، روبالشی، ملافه، در واقع کلاه، همه این چیزهایی که توی این مدت با سر تماس داشته، اینها رو باید تو آب بالای 65 درجه که حالا روی ماشینای لباسشویی هم هست، اگه نه حالا آبو داغ کنن با اون بشورن، شسته بشه و ترجیحاً توی آفتاب خوش بشه. و حالا اگه یه عروسک پشمی توی تخت بچه هست که نمیتونن، یا مثلا لحافی از پتوی چیزی هست که نمیتونن حالا بشورنش، اونا رو باید توی نایلونی بذارن 10 روز درشو ببندن، بهتر توی آفتاب باشه، بعد 10 روز درشو باز کنن، دیگه مشکلی نیست.
تشکر و سپاس خانم دکتر عزیزپور از توضیحات ارزشمند شما. بحث امروز خود با پایان میرسانیم، انشاءالله جلسه بعد هم در خدمتتان خواهیم بود. از شما و شنوندگان عزیز که ما را همراهی کردند یک جهان تشکر. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
همراهان گرامی، آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما، برنامه زربان تقدیم حضورتان شد. امیدواریم برنامه‌ای که در طول نشرات تقدیم شما شد مورد پسندتان واقع شده باشد. از این لحظه شروع نشرات نیمروزی رادیو دری را اعلام می‌کنیم. بنده میرمسعود مشرف افتخار همراهی با شما عزیزان را دارم. در این بخش هم صدابرداران محترمه برنامه خانم ها بابا خانی و میرتقی همراهی من خواهند کرد تا ساعت 7:50 دقیقه که پایان نشرات ما می باشد. در اما با این برنامه در خدمت شما هستیم. در ساعت 1 به وقت ایران، 12 به وقت ببخشید، در ساعت 1 به وقت افغانستان، 12 به وقت ایران شننده اولین بخش خبری مان خواهید بود. در ساعت 1:30 دقیقه گزارش ویژه تقدیم حضورتان می شود. برنامه آینده روشن را در ساعت 1:50 دقیقه تقدیم حضورتان خواهیم کرد. گلچین موسیقی را در ساعت 2:05 دقیقه شننده خواهید بود. با مدت نیم ساعت 2:35 دقیقه زربان را خواهیم داشت. در ساعت 3 به وقت افغانستان، 2 به وقت ایران دومین بخش خبری به سمتان میرسد. بعد از خبر ساعت 3 در ساعت 3:10 دقیقه داستانهای تمثیلی را خواهیم داشت. با مدت 15 دقیقه برنامه انعکاس را در ساعت 3:25 دقیقه خواهید شنید. در ساعت 4 به وقت افغانستان، 3 به وقت ایران سومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر در ساعت 4:10 دقیقه برنامه در وادی نور را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. بعد از برنامه در وادی نور طبق روال هر روز روی موج جوانی پیشکش علاقمندان می شود که این برنامه در ساعت 5 پخش می شود. در ساعت 6 به وقت افغانستان، 5 به وقت ایران مشروع اخبار به همراه گزارش ها و مجلات خبری به سمع شما عزیزان خواهد رسید. بعد از خبر در ساعت 6:45 دقیقه برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی را خواهید شنید. در ساعت 7 سیاست روز تقدیم حضور شما عزیزان می‌گردد. بعد از برنامه سیاست روز برنامه پند پیران را خواهید شنید و مدت 15 دقیقه. در ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان، 6:30 دقیقه به وقت ایران هم آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما عزیزان خواهد رسید. برنامه متنوعی برای امروزتان تهیه شده. امیدواریم که وقت و فرصت شنیدن برنامه مورد علاقه‌تان و سایر برنامه‌ها را داشته باشیم. گفتنی است موعد اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 5:06 دقیقه و 2 ثانیه می باشد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد: باید اطمینان حاصل شود که خاک افغانستان هرگز برای فعالیت‌های تروریستی استفاده نمی‌شود. تعهد طالبان به تامین امنیت طرح‌های اقتصادی ایران در افغانستان و واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران. با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. مشروع خبرها. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد گفت باید اطمینان حاصل شود که خاک افغانستان هرگز برای فعالیت های تروریستی استفاده نمی شود. مجید تخت روانچی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد چهارشنبه در نشست شورای امنیت این سازمان درباره وضعیت افغانستان با بیان اینکه باید تلاش‌های موازی برای جلوگیری از فروپاشی کامل اقتصاد افغانستان صورت گیرد افزود وضعیت بشر دوستانه بسیار نگران کننده است و با نزدیک شدن به فصل زمستان مردم افغانستان با یک بحران انسانی قریب الوقوع روبرو هستند. نماینده ایران در سازمان ملل متحد تصریح کرد ایران به عنوان کشور همسایه و بر اساس پیوندهای مشترک تاریخی، فرهنگی، زبانی و مذهبی قوی بین دو ملت نمیتواند نسبت به مشکلات مردم افغانستان بی تفاوت بماند. تخت روانچی تاکید کرد ارائه به موقع کمک‌های بشردوستانه و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده افغانستان که برای احیای اقتصاد این کشور و نجات جان مردم ضروری است به هیچ وجه نباید سیاسی و مشروط باشد. نماینده ایران در سازمان ملل متحد با بیان اینکه حملات تروریستی اخیر در افغانستان بسیار نگران کننده است افزود تشکیل یک حکومت فراگیر و منتخب مردم با مشارکت همه گروه‌های قومی و مذهبی متعهد به مبارزه با تروریسم و جنایات سازمان یافته و تضمین و حمایت از حقوق مردم بر اساس رعایت حقوق بشر برای همه مردم افغانستان شامل هر قوم و زبانی، اقلیت‌های مذهبی و زنان برای ایجاد یک افغانستان امن، باثبات و رفاه برای مردم حیاتی است. مولوی عبدالسلام حنفی معاون دوم رئیس دولت موقت طالبان در دیدار با نماینده رئیس جمهور ایران در امور افغانستان در مورد تأمین امنیت پروژه‌های اقتصادی ایران در افغانستان اطمینان داد. مولوی سمنگانی معاون سخنگوی طالبان در توییتر نوشت که معاون دوم کابینه طالبان چهارشنبه شب در دیدار با حسن کاظمی قمی نماینده رئیس جمهور ایران در امور افغانستان از ایجاد کمیته‌های مشترک کاری دو کشور استقبال کرد و افزود که ما آماده ایم تا زمینه را برای عملی شدن تمام پروژه‌های اقتصادی که از سوی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان آغاز می شود فراهم کرده و امنیت آن را تأمین نماییم. مولوی عبدالسلام حنفی همچنین گفته است که افغانستان و ایران مشترکات زیاد و تاریخی دارند و سیاست روشن ما این است که با تمام همسایه ها و کشورهای منطقه روابط خوب داشته باشیم و به هیچ کس اجازه نمی دهیم از خاک افغانستان علیه کشوری دیگر استفاده کند. حسن کاظمی قمی نماینده ایران در امور افغانستان هم در این دیدار در مورد ادامه همکاری‌های ایران و افغانستان در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و علمی اطمینان خاطر داد و افزود که کمیته‌های دو جانبه هر چه زودتر به توافق خواهند رسید تا زمینه برای گام‌های عملی فراهم گردد. در دیدار شاروال مزار شریف با سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در این شهر طرفین بر گسترش روابط دو جانبه تاکید کردند. گزارش بشنوید از کاظم حیدری خبرنگار ما در شمال افغانستان.
کنسول جمهوری اسلامی ایران و شهردار مزار شریف در دیدار دوستانه بر تقویت روابط نیک دو کشور همسایه تاکید کردند. در دیدار و ملاقاتی که مولوی قدرت الله طارق شهردار شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ با سید حسن یحیوی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران داشت، طرفین بر روابط نیک کشورهای مطبوعشان تاکید ورزیدند. بر اساس خبرنامه منتشر از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ، در این ملاقات دو جانبه که در مقر ساختمان کنسولگری ایران در ولایت بلخ عصر روز گذشته انجام شد، شهردار مزار شریف ضمن اشاره به مشترکات دینی، فرهنگی و تاریخی میان مردم افغانستان و ایران بر گسترش این روابط تاکید کرده است. مولوی طارق همچنان از کمک ها و مساعدت هایی که همواره جمهوری اسلامی ایران در حق مردم افغانستان روا داشته اظهار قدردانی نموده. در این ملاقات سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در شمال افغانستان نیز خرسندیش از برقراری روابط نیک میان دو کشور همسایه و مسلمان را اعلام نموده بر تداوم این دوستی ها از جانب کشورش تأکید کرده است. آقای یحیوی همچنان ابراز امیدواری نموده که صلح و امنیت دائمی در افغانستان برقرار گردد تا مردم مسلمان و رنج دیده این کشور بتوانند در فضای عاری از جنگ و ناامنی ها زندگیشان را سر و سامان دهند. گفتنی است که پس از روی کار آمدن حکومت گروه طالبان در افغانستان و از هم پاشیده شدن شیرازه زندگی مردم در این کشور، جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش نموده است جهت یاری رساندن به ملت افغانستان و دستگیری از برادران و خواهران مسلمان، سطح روابطش با حکومت جدید در این کشور را در حد متعادل و متعارف حفظ و اقدام به ارسال کمک‌های بشر دوستانه نماید. حکومتگران طالبان نیز متقابلا همکاری‌های ملت و دولت ایران اسلامی را قابل تقدیر و ستایش خوانده بر ادامه این همکاری ها تأکید کرده اند. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان با بیان اینکه طالبان بسیار بهتر از دولت آمریکا با داعش مبارزه می کند، این اقدام طالبان را در راستای منافع منطقوی و بین المللی دانست. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان در گفتگو با نیوزوی که با انتقاد از سیاست‌های آمریکا در قبال افغانستان گفت طالبان در مقایسه با 20 سال گذشته تغییرات عمده‌ای داشته است. کابلوف با بیان اینکه طالبان یک روند تکاملی را آغاز کرده است تصریح کرد. ما از حاکمان جدید افغانستان انتظار داریم که قوانین اساسی حقوق بشر و روابط بین الملل را رعایت کنند. نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان افزود: ما از آنها می خواهیم که به شهروندان خود اهم از زن و مرد اجازه دهند که به تحصیل، کار و آزادی دسترسی داشته باشند. کابلوف با انتقاد از توقیف دارایی های افغانستان توسط امریکا نیز گفت: امریکا و غربی ها بیشترین مسئولیت را در بحران کنونی افغانستان دارند. آنها پس از شکست افغانستان را ترک کردند و به عنوان انتقام دارایی افغانستان را بلوکه کردند. مدیر بخش دوم آسیایی وزارت خارجه روسیه با اشاره به این که طالبان بسیار بهتر از امریکا، ناتو و نیروهای دولت سابق افغانستان با داعش مبارزه میکند تصریح کرد. اقدام طالبان علیه داعش در خدمت منافع منطقوی و بین المللی است، زیرا این سازمان های تروریستی علیه همه ما هستند و طالبان برای سرکوب آن تمام تلاش خود را میکند. کابلوف تاکید کرد به همین دلیل جامعه جهانی نباید کاری انجام دهد که ظرفیت مبارزه با تروریسم در دولت طالبان را تضعیف کند و خواسته و یا نخواسته از سازمان‌های تروریستی حمایت کند که طالبان با آنها در حال جنگ است. سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان میگوید که دختران میتوانند با رعایت حجاب اسلامی تا مقطع دکترا تحصیل کنند. در حالی که پس از تسلط طالبان دروازه های مکاتب بر روی دختران بسته شد، شیخ محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر دولت این گروه میگوید که دختران می توانند با رعایت حجاب اسلامی تا مقاطع کارشناسی یا لیسانس و کارشناسی ارشد مستری و دکترا تحصیل کنند. نورالله منیر سرپرست وزارت معارف طالبان نیز در مورد آموزش دختران گفته است که امارت اسلامی در اصل با تعلیم و تعلم زنان مخالفت ندارد، چرا که تعلیم و تعلم حق مسلم و قانونی آنان است. این در حالی است که مکاتب دخترانه همچنان تعطیل و دانشگاه ها هم برای دانشجویان بسته است. طالبان دلیل بسته ماندن مکاتب و دانشگاه ها را تیه طرح آموزشی در چارچوب شریعت اسلامی و افغانی عنوان می کنند. گروه طالبان از زمانی که قدرت را در افغانستان به دست گرفته تلاش می‌کند به مردم این کشور و جامعه بین‌الملل درباره رعایت حقوق زنان اطمینان خاطر بدهد، اما این وعده‌ها تاکنون اجرایی نشده است. نماینده سازمان ملل در افغانستان با اشاره به کمبود غذا و فشار اقتصادی بر این کشور گفت: افغانستان در آستانه فاجعه انسانی قرار دارد. به گزارش روزنامه واشنگتن پست، دیبورا لاینز نماینده سازمان ملل در افغانستان اعلام کرد به شورای امنیت گفته است که با فرارسیدن فصل زمستان که مشکلات می تواند باز دست رفتن جان انسان ها منجر شود، جامعه بین المللی و کشورهای منطقه باید به کمک به افغانستان ادامه دهند. این مقام سازمان ملل افزود: مردم افغانستان نباید احساس کنند از سوی جامعه بین المللی یا هر یک از کشورها به دلیل سلطه طالبان طرد شده یا فراموش شدند. ما می توانیم از بروز این فاجعه جلوگیری کنیم. برنامه جهانی غذا WFP وابسته به سازمان ملل متحد در گزارش اعلام کرد که 19 میلیون افغان یا 47% از جمعیت این کشور بین سپتامبر تا اکتبر سال جاری با ناامنی شدید غذایی مواجه بودند. خانم دیبورا لاینز در ادامه تأکید کرد که عامل اصلی فاجعه انسانی قریب الوقوع در افغانستان تحریم مالی طالبان است که نظام بانکداری را فلج کرده و بر روی همه ابعاد اقتصادی کشور تأثیر گذاشته است. این در حالی است که وزارت خارجه طالبان در نامه به کنگره آمریکا خواستار آزادی دارایی‌های مسدود شده این کشور توسط آمریکا شده است. نخستین محموله کمک‌های بشردوستانه روسیه به افغانستان وارد کابل شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت کمک‌های روسیه از طریق 3 پرواز به وزن 36 تن به کابل انتقال داده شده است. مجاهد افزود این کمک‌ها شامل آرد، روغن و کمپر است. مجاهد گفت در مراسم تحویل این کمک‌ها از روسیه و مردم آن کشور قدردانی شده و از کشورهای دیگر نیز خواسته شد تا اقدامات مشابه انجام دهند. وی گفته که قرار است روسیه 108 تن کمک بشر دوستانه به افغانستان ارسال کند. رایزنی ها برای انتقال کمک های غذایی و اقلام ضروری از هند و از مسیر زمینی پاکستان به افغانستان ادامه دارد. به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری هندی پرینت، با وجود اطمینان پاکستان در خصوص اینکه محموله کمک‌های هند می‌تواند از مسیر زمینی از پاکستان به افغانستان منتقل شود، اما هند هنوز برنامه جامعی درباره ارسال کمک‌های انسانی به افغانستان ارائه نکرده است. بر اساس این گزارش، دهلی نو در حال بررسی راهکارهای موجود در ارتباط با ارسال کمک‌ها به افغانستان در همکاری با برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد است که به طور عمده شامل مواد غذایی و اقلام ضروری است. هند همچنین می‌خواهد اقلام دارویی و طبی را نیز انتقال دهد. در حالی که عمران خان صدر اعظم پاکستان گفته که هند می‌تواند از مسیر زمینی سرحدی واگا استفاده نماید، اما دهلی نو در این خصوص نگران است که این محموله ها از کجا سردر خواهند آورد و توزیع کمک ها در افغانستان چگونه خواهد بود. در همین حال رئیس برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد برای افغانستان گفت که مذاکرات و رایزنی ها با هند درباره ارسال کمک ها در جریان است. توزیع کمک برای افغانستان همچنین به عنوان یکی از نگرانی های اصلی از سوی کشورهای آسیای میانه در نشست گفتگوی امنیتی منطقوی درباره افغانستان مطرح شد. این نشست هفته گذشته در دهلی نو برگزار شد. در این نشست که ایران و روسیه و 5 کشور آسیای مرکزی در آن حضور داشتند، همه کشورها تمرکز خود را بر مکانیزم ارسال و توزیع کمک‌ها با در نظر گرفتن ایمنی و ثبات در این کشور جنگ زده قرار دادند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران طرح قطعنامه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران توسط کانادا و حمایت برخی کشورهای غربی را فاقد وجاهت قانونی و از اساس مردود دانست. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در واکنش به قطعنامه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در کمیته مجمع سوم سازمان ملل متحد افزود این قطعنامه بر پایه آرای ضعیف و متفرق حاصل فشارهای سیاسی و تهدیدهای گوناگون است. خطیب‌زاده با اشاره به اعتیاد کانادا و دیگر بانیان اصلی این قطعنامه به استمرار پروژه شکست خورده بدنامسازی ایران گفت که شوربختانه برخی بازیگران که خود سابقه طولانی در نقض فاحش حقوق انسانها از جمله از طریق فروش سلاح به رژیم‌های خودکامه و اشغالگر و متجاوز دارند، حقوق بشر را ابزار پیشبرد مطامع و اغراض سیاسی خود کردند. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران تصریح کرد تحرکات غیر اخلاقی و غیر موجه نه تنها کمکی به ارتقای وضعیت حقوق بشر و احترام به آن در سطح جهانی نمی کند، بلکه صرفاً موجب دامن زدن به کلیشه سازی های منفی و برچسب زنی سیاسی ضد ملت ها می شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با معنادار توصیف کردن حامیان قطعنامه ضد ایرانی اقدام کانادا در گرد هم آوردن جمعی از حکومت‌های بد سابقه در عرصه حقوق بشر شامل رژیم صهیونیستی آمریکا و انگلیس برای آموزش حقوق بشر به مردم ایران را مایه شرمساری دانست و از مقامات کانادا خواست با توقف سیاست نظاممند این رژیم در نسل کشی بومیان این کشور پاسخگوی همدستی در ارتکاب جنایات ضد بشری رژیم صهیونیستی ضد مردم فلسطین باشند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد: باید اطمینان حاصل شود که خاک افغانستان هرگز برای فعالیت‌های تروریستی استفاده نمی شود. تعهد طالبان به تامین امنیت طرح‌های اقتصادی ایران در افغانستان و واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران. سپاس از توجه و همراهیتان با مشروع خبرها. دعوت میکنم ما را با ادامه این مجموعه خبری همچنان همراهی بفرمایید تا لحظات دیگر. بخش دوم رو هم تقدیم شما میکنیم. اولین محموله سیخ گل یا میلگرد تولید شده در ولایت ننگرهار به پاکستان صادر شد. آصف شینواری خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
نخستین محموله سیخ گل تولید شده در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان به کشور همسایه پاکستان صادر گردید. در حالی که باشندگان ولایت شرقی افغانستان از حدود 14 به این طرف تمامی نیازمندی های مواد ساختمانی آهنی شان را از کشور همسایه پاکستان به دست می آورد، برای نخستین بار یک محموله سیخ گل تولید شده در ولایت ننگرهار و کشور همسایه پاکستان صادر گردید. انجینر اجمل شمس، مدیر عامل اتاق صنایع و معدن در ولایت ننگرهار، می گوید این محموله شامل 72 تن سیخ گل می باشد که در فابریکه تولیدی ذوب آهن جاوید افغان در پارک صنعتی ولایت ننگرهار تولید شده و به کشور همسایه پاکستان صادر گردید. و گفت تولید فابریکات تولیدی ذوب آهن ولایت ننگرهار دارای کیفیت عالی بوده و در صورتی که زمینه بازاریابی در خارج از کشور به آن مساعد گردد، میزان صادرات آن نیز بیشتر خواهد شد. انجینر اجمل شمس از حکومت امارات اسلامی خواست تا تولیدات داخلی را حمایت نموده و در صورت رشد و اولویت به آن، در رشد اقتصاد کشور نیز نقش مهم خواهد داشت. مدیر عامل اتاق صنایع و معدن ولایت ننگرهار گفت در گذشته فابریکه تولیدی ذوب آهن جاوید افغان چندین بار ماشین های تصفیه گندم تریشر را به کشور تاجیکستان صادر نموده بود. این نخستین محموله سیخ گل تولید شده در ولایت ننگرهار بعد از آن به کشور همسایه پاکستان صادر می‌گردد که طالبان صادرات آهن کهنه و داغمجات را به خارج از کشور منع قرار داده است. گفته می‌شود که مواد خام بیشتر فابریکات تولیدی ذوب آهن کشور همسایه پاکستان از افغانستان تهیه می‌گردید. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
نماینده رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان گفت آمریکا در 20 سال گذشته افغانستان را ویران کرد و استقامت و پایداری ملت این کشور عامل اصلی شکست آمریکا و خروجش از افغانستان بود. حسن کاظمی قمی در گفتگو با شبکه تلویزیونی العالم با بیان اینکه ایران همچنان به حمایت از ملت افغانستان ادامه می‌دهد تاکید کرد ایران در گذشته و حال از ملت افغانستان حمایت و پشتیبانی کرده و خواهد کرد. ایران خواهان تشکیل دولت فراگیر در افغانستان با حضور همه طرف‌ها و اقشار مردم این کشور است. و افزود که آمریکا در طول 20 سال گذشته با اشغال افغانستان این کشور را نابود کرد. خروج آمریکا از افغانستان با ورود گروه تروریستی داعش به این کشور با هدف بی‌ثبات کردن آن همزمان شد. استقامت و پایداری مردم افغانستان عامل شکست فضاحت‌بار نیروهای آمریکایی در افغانستان و خروج آنها از این کشور بود. کاظمی قمی ادامه داد که ایران از هر گونه همکاری برای حل مشکلات ملت افغانستان که در بازگشت ثبات به این کشور نقش داشته باشد استقبال می کند. همکاری تجاری و اقتصادی ایران و افغانستان به نفع ملت‌های دو کشور است. و ما در ارتباط با سفر نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران به افغانستان، همکار ما قریشی گفتگوی انجام داده با عباس حسن‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی، که دعوت می‌کنم بشنوید.
محترم عباس حسن‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، ارزیابی شما از سفر آقای کاظمی قمی نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان و دیدارهای وی با مقامات تحریک اسلامی طالبان چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنیم. همونطور که شما میدانید رفت آمدهای دیپلماتیک بین افغانستان و کشورهای همسایه و منطقه و جهان همچنان ادامه داره و نشست هایی که در کشورهای دور و نزدیک در همین چند هفته گذشته برگزار میشد تداعیگر همین مسئله بود که به نوعی میخواستن ارتباطات خودشان را با امارات اسلامی افغانستان و یا به قول شما تحریک طالبان داشته باشه و این رفت آمدها و نشستها فکر میکنم که تا حد در اعتماد سازی میکنه بین این کشورها و کشورهای همسایه با افغانستان تا در مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی تبادل نظر به وجود بیاید و این وضعیت که برای افغانستان پیش آمده یک وضعیت غیر مترقبه و افغانستان از این حالت بیرون بیاید، چرا که هرچه ارتباطات کشورهای دیگه از لحاظ مختلف تجاری، اقتصادی و سیاسی با افغانستان قطع باشد، این به ضرر افغانستان هم هست و ممکن است در آینده نه چندان دور به ضرر کشورهای همسایه و منطقه و جهان هم خواهد بود، چرا که هرچه اینجا در محاصره قرار بگیره و در تحریم قرار بگیره به همان میزان ممکن است که امارت اسلامی در ضعف قرار بگیره و نتوانه مسائل امنیتی را پیش ببره و برخی از کشورهایی که در امور افغانستان دخالت میکنه و برخی از نیروهای تروریست ها را و تکلیف ها را در افغانستان جاسازی میکنه و اونها موقعیت های بیشتر پیدا خواهد کرد.
شما به مسئله مهم اشاره کردین، آقای قمی هم اشاره داشت، فکر میکنین که در ورای دست ها دستای کی است که میخواین وضعیت را در افغانستان هم نگران کننده جلوه بتن و ناامنی را گسترش ببخشن؟
خب شما میدانید که در افغانستان به خاطر قرار گرفتن جمهوری افغانستان در یک منطقه ساوخوزیشی که بسیاری از کشورها را به هم دیگر متصل میکنه که این کشورها دارای سلایق مختلف و دارای اهداف مختلف که اشتراکات بین خود از این کشورها وجود نداره، اما از مسیر افغانستان میخواهند که به اون نتایج برسن. تشنجاتی که در بین یا مناقشه هایی که بین هند و پاکستان هست و همچنین بین ایالات متحده آمریکا با بلوک شرق است، مثل روسیه، چین و برخی از کشورهای دیگه، اینها بسیاری از مسائل و مسائل سیاسی و اقتصادیشان را در افغانستان جستجو میکنند و در 20 سال گذشته اگر افغانستان به یک امنیت خاص نرسید، هم به خاطر همین اهداف بود که اینا منافع خودشان را در خطر میدیدند و هر کدام به نوبه خودشان اینجا حضور پیدا کردند، اما برای مردم افغانستان این حضورها هیچ گونه متاسفانه عایدی نداشتند، بلکه ناامنی ها و بی‌ثباتی ها را بیشتر کردند و این ناامنی ها و جاسازی تروریست ها در افغانستان به خاطر همون منافع هست که میخواهند با او دست پیدا بکنند. ممکن است که جنگ های روبر رو بین خودشان نداشته باشه و او را در افغانستان میخواهند پیاده بکنند که فعلا خطر ظهور داعش در افغانستان بیشتر است و شما شاهد انفجارات زیادی در این روزها در کابل هستید که به ویژه غرب کابل را مورد هدف قرار داده و اینها یک زنگ خطر است برای امارت اسلامی در افغانستان که باید بیشتر حواسشان جمع بکنه، هم در مسائل دیپلماتیک فعال بشه و هم در مسائل امنیت گرفتن هموطنان عزیز مسلمان در افغانستان تلاش بکنند.
بله، در برخی موضوعات از جمله حفظ سرحدات و مبارزه با تروریسم که شما اشاره کردین و مسائل اقتصادی، توافقات بین هیئت ایران و افغانستان انجام شده. این موضوعات در صلح و ثبات منطقه به نظر شما چه تأثیر میتونه داشته باشه؟
در کل کشورهای همسایه میتونه کمک بکنه، هم در فضای امنیتی و سیاسی و هم در فضای اقتصادی، که فکر میکنم که سفر مقام بلندپایه جمهوری اسلامی ایران در افغانستان هم میتونه در این مسئله کمک بکنه تا اون مواضع و دیدگاه هایی که جمهوری اسلامی ایران دارن راجع به افغانستان که همیشه یک همکار خوب بوده هم در گذشته و هم در حال، امید است که کشورهای دیگری که در همسایگی ما قرار داره و همچنین کشورهای دوردستی که در افغانستان میخوان کمک بکنن بدون کدام چشم داشتی دست مردم افغانستان در این شرایط بگیرن که با توجه به اینکه مسائل کار، شغل و مسائل فقر و بیکاری بیداد میکنه و سرمای زمستان هم هست، اینها میتونه بسیار تاثیرگذار باشه و همچنین همکاری فی ما بین امارت اسلامی افغانستان و همچنین جمهوری اسلامی ایران میتونه نقش اساسی در امنیت و ثبات داخل افغانستان هم کمک بکنه و این دستاورد ها فکر میکنم اگر کشورهای دیگه و همسایه های دیگه افغانستان هم تلاش بکنن در این زمینه بدون کدام سیاست بازی میتونه که در این قسمت مردم افغانستان یاری بسازه.
عزیزان شنونده، در ادامه نگاهی داریم به دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی پیرامون نقش نخبگان جوان و استعدادهای برتر. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح دیروز در دیدار نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی ایران بر لزوم تمرکز جامعه علمی و نخبگان برای یافتن راه حل‌های علمی مشکلات مختلف تاکید کردند. ایشان در تبیین اهمیت نقش نخبگان در این زمینه به سه هدف مهم اشاره و خاطرنشان کردند. ظرفیت نخبگی جوانان ملت ایران می تواند زمینه ساز پر کردن شکاف علمی کشور با علم جهانی، عبور از مرزهای جهانی علم و ایجاد تمدن نوین اسلامی و تحقق آینده درخشان کشور باشد. سه هدف کلان مورد تاکید رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت بکارگیری ظرفیت‌ها و خلاقیت‌های علمی نخبگان از موضوعاتی است که برای رسیدن به جایگاه و مرجعیت علمی و پایداری رشد علمی در کشور اهمیتی راهبردی دارد. نگاه به دستاوردهای علمی ایران در سالهای پس از پیروزی انقلاب حاکی از رشد شاخصهای علمی و توسعه فعالیت‌های دانش بنیان است. ادامه این مسیر درخشان اما مستلزم تحمل و پایداری در برابر سختی‌ها و عبور از موانعی است که بر سر راه توسعه علمی کشور به عنوان قدرت نرم نظام جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این زمینه خاطر نشان کردند که ملت ایران ملت بالقوه نخبه است و به همین علت از دیرباز هدف جنگ نرم تحقیر کننده استعمارگران قرار داشته تا استعدادها و توانایی‌های خود را فراموش کند و حتی منکر شود و دروغ بزرگ ما نمی‌توانیم را بپذیرد. رهبر انقلاب غفلت و غارت را دو هدف مکمل استعمارگران از القای ناتوانی در ملت‌ها برشمردند و افسودند. غفلت مقدمه غارت و غارت افزایش دهنده غفلت ملت‌ها از توانایی‌ها و استعدادهای درونی است. دشمنان ایران در سالهای اخیر با استفاده از گزینه‌های گوناگون همچون تشدید تحریم‌های فلج کننده، خرابکاری و ترور دانشمندان هسته‌ای ایران سعی کردند مانع از پیشرفت‌های علمی کشور شوند. آنها همچنین با تهدید نمایی از دانش هسته‌ای و قدرت موشکی و پهبادی ایران تلاش کردند تا به زعم خود ایران را به دوران عقب ماندگی و وابستگی بازگردانند. ملت ایران اما با گام‌های مطمئن بسیاری از قله‌های بلند علم و دانش را فتح کرده و به استکبار نشان داد که شایسته پیشرفت و اقتدار واقعی است. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مجموعه خبری این ساعت. شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که آخرین رویدادهای افغانستان، ایران و جهان را در اولین بخش خبری نشرات نیمروزی به اطلاعتان رساندند. تشکر ویژه‌ای هم از شما همراهان گرامی داریم به خاطر همراهیتان با رادیوی خودتان رادیو دری. نوبت پخش گزارش ویژه رسیده و مدت 10 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی میشود.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. نگرانی از بحران انسانی در افغانستان، عنوان گزارش ویژه امروز. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، اخیراً با اشاره به وضعیت وخیم انسانی در افغانستان در توییت نوشت افغانستان در حال تبدیل شدن به بزرگترین بحران انسانی جهان است. گوترش با تاکید بر ضرورت ارائه کمک‌ها و تدارکات ضروری به مردم افغانستان پیش از فرا رسیدن فصل زمستان افزود، من از جهان می‌خواهم که اقدام کنند و تلاش‌های ما در حمایت از آسیب پذیرترین افراد را تأمین مالی کنند. برنامه جهانی غذا هم چند پیش در گزارش اعلام کرد برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی در افغانستان باید کمک‌های بشردوستانه فوری افزایش شود. این نهاد بین المللی با اشاره به این که بیش از نیمی از جمعیت افغانستان، یعنی 22 میلیون و 800 هزار نفر از مردم این کشور، با خطر گرسنگی شدید مواجه هستند تصریح کرد به دلیل خشکسالی، درگیری بحران کرونا و بحران اقتصادی دسترسی مردم افغانستان به غذای کافی به شدت کاهش یافته است. در رابطه با بحران انسانی در افغانستان و نگرانی سازمان‌های بین المللی، دکتر محسن پاک آئین، کارشناس ارشد مسائل افغانستان، معتقد است که
در حال حاضر بحران انسانی در افغانستان واقعا بسیار خطرناک و نگران کننده است. خب افغانستان کشوری هست که 75% از درآمدش از کمک‌های مالی خارجی تأمین میشه و خب در شرایط فعلی که طالبان به عنوان یک دولت پذیرفته نشده از سوی جامعه بین‌الملل در اینجا حاکم شده، هم تحریم‌های اقتصادی علیه افغانستان وجود داره و هم این که این کمک‌ها قطع شده. در این حال شرایط خاص داخلی افغانستان هم باعث شده که پول نقد در دست مردم نباشه. در فقط کابل و شما میتونید پول نقد پیدا کنید، در شهرستان ها اینگونه نیست و مسائل قضایی و بهداشتی داره بیداد میکنه. این حالا اجلاس های سازمان ملل و نهادهای مرتبط اجلاس هایی هست که اگر به نتیجه برسه و در واقع به عمل برسه اینها اقدامات مفیدی است. البته اگر که فقط بنشینن صحبت کنن و بیانیه ای صادر کنن کمکی نمیکنه. هفته گذشته هم در ژنو هم کشورهای سازمان ملل نشستن و قرار شد که تا آخر سال جاری میلادی 1 میلیارد دلار به افغانستان کمک بکنن. اگر این اتفاق بیفته و سریع هم انجام بشه اتفاق خوبیه، ولی معمولا قولهایی که داده میشه عمل نمیشه یا حداقل تمام اون عمل نمیشه و لذا کماکان این بحران وجود داره. و خب کشورهای همسایه از جمله ایران هم هشدار دادن و ایران هم آمادگی اعلام کرده برای کمک. در مجموع باید جامعه جهانی بسیج بشن به کمک افغانستان برن، صرف نظر از این که چه دولتی فعلا در اونجا حاکم هست، بدلیل این که یک مشکل انسانی هست و همه باید برای نجات افغانها بسیج بشن.
در همین حال صندوق کودکان ملل متحد یونیسف هم درباره وضعیت ناگوار کودکان افغانستان هشدار داده. بر اساس گزارش یونیسف تا پایان سال روان میلادی شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه حاد به 3,200,000 کودک میرسد و حدود 1,000,000 کودک افغانستان هم در معرض خطر مرگ قرار خواهند گرفت. این در حالی است که کشورهای غربی از جمله آمریکا به بهانه‌های مختلف سرمایه ها و دارایی های افغانستان را بلوکه کردند که این موضوع هم تأثیرات ناگواری بر اوضاع اقتصادی افغانستان داشته است. اکنون ارزش پول ملی افغانستان افغانی در برابر دلار آمریکا به پایین‌ترین حد در 2 دهه اخیر رسیده است، در حالی که زمستان سرد فرا رسیده و سازمان ملل متحد هم در مورد بحران فزاینده گرسنگی، بیماری و فقر در این کشور هشدار داده است. این روزها ارزش 1 دلار در برخی معاملات در کابل 95 افغانی مبادله شده است. در روزهای پیش از سقوط کابل به دست طالبان 1 دلار به 87 افغانی رسیده بود. صندوق بین المللی پول در گزارشی گفته است ذخایر دلار بانک‌های افغانستان رو به کاهش است و اگر اداره طالبان نتواند ارز نقدی وارد بازار کند ممکن است که بانک‌های این کشور هم مجبور شوند درهای خود را ببندند. به گفته ناظران کمبود نقدینگی در این حال منجر به کاهش قدرت خرید مردم، افزایش قیمت کالاهای اساسی و همچنین تأثیر منفی بر واردات کالاهای ضروری شده است. این در حالی است که برنامه توسعه ملل متحد پیش بینی کرده است که با تداوم بحران جاری اقتصادی احتمال دارد که حدود 97% از جمعیت افغانستان به زیر خط فقر بروند. در رابطه با کاهش ارزش پول افغانی سیف الدین سیحون کارشناس مسائل اقتصادی میگوید
در شرایط کنونی قیمت اسعار به دلیل بالا رفته که ما تادشتت با کشورهای بیرونی را محدودتر داریم، صادرات کمتر شده، کمک‌های خارجی به طور ساقط شده، بلوکه شده و یا مثلا انسداد دارایی‌های بانک مرکزی در آمریکا حدود 10 میلیارد دلار، اینا همش زمینه برای مسائل ساخته تا اینکه پول ملی در برابر پول افغانی، در برابر اسعار، در برابر ارز خارجی کاهش پیدا کنه.
اما یکی از دلایل بدتر شدن اوضاع اقتصادی افغانستان به گفته کارشناسان بلوکه شدن دارایی‌های افغانستان در کشورهای غربی از جمله آمریکاست. در رابطه با تاثیرگذاری این امر بر وضعیت اقتصاد افغانستان سیف الدین سیحون استاد اقتصاد دانشگاه کابل میگوید
بزرگترین تاثیر داره به معنی که دست بانک مرکزی را در حقیقت در برابر سیاست‌های پولی و اتخاذ سیاست‌ها در حقیقت محدود می‌سازه. سیاست‌های دیگه هم وجود داره به معنی که صادرات که کردن یک کشور، تولید یک کشور و از طرف دیگه با صادرات خود از طریق منابعی که به طور مثال از طریق صادرات بارش می‌آید و هم ارز خارجی را وارد می‌کنه و او هم کمک می‌کنه تا اینکه ارزش پول ملی ثبات پیدا کنه یا بلندتر بره. و در حال حاضر چند ما صادرات تولید هم بسیار محدود داریم، ارز خارجی از طریق صادرات هم با کاهش روبرو شده است. از این بابت ما هم داد و ستد پرداخت های یا تادیات خارجی کم شده، از طریق دیگر منابع ارز خارجی هم فرار کرده. از این بابت اینا دستشان بسیار باز نیست در سیاست های پولی که بانک مرکزی اجرا بکنه.
کارشناسان تاکید دارند که اکنون که گروه طالبان قدرت را در افغانستان در اختیار دارد، این گروه با توجه به وعده‌هایی که داده باید اقدامات اساسی در قسمت تأمین امنیت، تشکیل دولت فراگیر و بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان انجام دهد. حال پرسش مهم آن است که در این شرایط با توجه به عملکرد گروه طالبان در چند ماه اخیر چقدر این امیدواری وجود دارد که اوضاع اقتصادی به خصوص بهتر شود. دکتر محسن پاکاین، کارشناس مسائل افغانستان، معتقد است که
ببینید گروه طالبانی تغییر ماهیت داده و سعی کرده خودش رو با معیارهای بین المللی هماهنگ بکنه و بعد خب با خروج آمریکا به اون شکل غیر مسئولانه و احیانا توافقات مشکوکی که بین آمریکا و طالبان شده بود به قدرت رسیده، تجربه اداری کشور رو نداره. غیر از این که نتوانسته یک دولت فراگیر تشکیل بده، در مدیریت کشور هم ناتوان به نظر میرسه، یعنی هم در مهار تروریسم هم این که در مدیریت داخلی مثلا بانک ها در حال حاضر عمدتا تعطیل هستند، وضعیت اقتصادی خوب نیست، ارتباطات بازرگانی با کشورهای حتی کشورهای همجوار دچار خلل شده، در حوزه مدیریت داخلی گماردن مقامات محلی و کشوری هم کم تجربه هستن و هم بیشتر نگاه سیاسی و شعاری دارن و در عرصه عمل واقعا موفق نیستن. خب اینها مشکلات جدی هست که وجود داره و طالبان این مشکل افغانستان خودش باید حل بکنه، یعنی خودش باید تغییر بده این رویه فعلی رو و از مقامات و کارشناسان مطلع برای اداره کشور صرف نظر از اینکه در چه گروهی هستند استفاده بکنه. بحث دولت فراگیر میشه به همین دلیل، یعنی اینکه از تمام تخصصها و نیروهای کارشناس در کشور استفاده بشه و نیروهای صاحب نفوذ در گروهای مختلف، یعنی باید طالبان خودش به این فکر باشه که تغییر بده و الا رویه فعلی که بیشتر بحث‌های شعاری و رسانه‌ای هست نمی‌تواند مشکلات فعلی رو حل بکنه. در عین حال کشورهای همسایه و جامعه جهانی هم موظف هستن کمک بکنه برای بحران انسانی.
تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
امام محمد باقر علیه السلام می فرمایند خداوند بندگان همیشه دعاگو و نیایشگر خود را دوست می دارد. در خدمت شما هستیم از رادیو دریم.
دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم یا من تحل به عقد المکاره ويا من يفتح به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب و جرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
آیا می دانید که کلید حل مشکل
می دانستید راه حل کلیدی
آیا تا به حال این جمله
آیا به دنبال کلیدهای اساسی
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ
کلید.
به نام خدا. سلام، به برنامه کلید خوش آمدید. شما مسواکتان را کجا میگذارید؟ اکثر مردم مسواکهایشان را مقابل آینه تعبیه شده در دستشویی قرار میدهند. این محل نزدیکترین محل موجود به کاسه توالت و میکروب های معلق موجود در هواست. اگر فاصله مسواکتان تا این محل مورد نظر کمتر از 2 متر باشد، امکان آلوده شدن آن به میکروب ها خیلی زیاد است. پس مسواکتان را بیرون از دستشویی بگذارید. از همراهی شما متشکرم. خدا نگهدار. نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
آینده
روشن.
به نام خدا. با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، با 22 برنامه مجموعه آینده روشن در خدمت شما هستیم. در این برنامه با وضعیت نیروهای مسلح ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخته شده است. لطفاً شنونده ما باشید. در این مجموعه درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی در 43 سال گذشته برای ترسیم دورنمای انقلاب اسلامی سخن می‌گوییم. در چند برنامه قبل درباره پیشرفت‌های ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزه‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات، گردشگری، بهداشت و درمان، حمل و نقل و توسعه صنایع صحبت کردیم. در این برنامه درباره یکی دیگر از پیشرفت‌های مهم می‌خواهیم صحبت کنیم و آن پیشرفت در حوزه صنایع نظامی است. انقلاب اسلامی به نیروهای مسلح ایران عزت و کرامت داد و پس از 200 سال وابستگی به ارتش‌های بیگانه نیروهای مسلح ایران را مستقل کرد. وابستگی نیروهای مسلح ایران به خارج در دوره پهلوی به وضعیتی بسیار تحقیرآمیز رسید و هر دو طرف قرارداد تسلیحاتی برای ایران امریکایی ها بودند. خودشان به عنوان مستشار سفارش صلاح می دادند و خودشان صلاح را می فروختند و خودشان کیفیت آن را تایید می کردند. بی اختیاری حکومت ایران نسبت به نیروهای مسلح خودش به حدی بود که محمد رضا پهلوی گاهی به مادر و همسر خودش از امریکایی ها گله می کند که یگانهایی از ارتش ایران را بدون اطلاع و در کشورهای دیگر به کار گرفتند. این واقعیت است که در کتاب خاطرات شاه و خاندانش آمده است. امروزه استقلال دفاعی ایران در دکترین، استراتژی‌ها، آموزش‌ها، ساختارها و عدم وابستگی به پیمان‌های نظامی را هیچ کشوری به جز چند قدرت بزرگ جهانی ندارد و همه کشورهای دیگر در کلیه این شؤون یا در بخش‌هایی از آن وابستند. ظلم و بی‌تدبیری پادشاهان موجب شده بود در طول تاریخ نظام پادشاهی در بسیاری از مواردی که ایران مورد هجوم